ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید و سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایک که شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوسته اید. یک شنبه 21 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 11 ماه ژوئن سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم. افتخار میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه ای عهده دارم عزیزان. اما اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچ وقت هیچ چیز درون پیشی نمیگیره. البته تازه ترین و مهمترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنوید.
با سلام. شورای همکاری خلیج فارس خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و تاکید کرد هر گونه مذاکره با ایران باید علاوه بر موضوع هسته‌ای به نگرانی‌های امنیتی کشورهای عربی نیز بپردازد. وزیران خارجه 6 کشور عضو این شورا روز یک شنبه در بیانیه پایانی نشست خود در ریاض همچنین بر لزوم مشارکت کشورهای عربی در تمامی مذاکرات با ایران تاکید کردند. این بیانیه همچنین خواستار رسیدگی به هر نوع تهدید علیه تردد دریایی و تأسیسات نفتی شد و بار دیگر حمایت خود را از ادعای امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه تکرار کرد. علی خامنه‌ای در دیدار با مقام‌های صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ای تخریب نشوند اشکالی ندارد. علی خامنه‌ای همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی اگر می‌خواست می‌توانست سلاح هسته‌ای بسازد بار دیگر چالش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای را بهانه‌گیری خواند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها با اشاره به مواردی از ابهامات در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از عدم همکاری کامل تهران در شفاف‌سازی فعالیت‌هایش انتقاد کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند آب لوله‌کشی در محله‌های مختلف تهران روز یک شنبه برای سومین روز پیاپی با افت فشار یا قطعی کامل همراه است و مسئولان آبفا همچنین از ارائه هر گونه توضیح خودداری می‌کنند. خبرگزاری صدا و سیما از قطعی 12 ساعته و بدون اطلاع رسانی قبلی آب در برخی مناطق تهران خبر داده و رسانه‌های دیگر نیز به انتقادهای گسترده شهروندان در این زمینه اشاره کردند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصاویری از قطع کامل آب یا گلالود بودن آب لوله‌کشی خبر دادند. به رغم انتشار گزارش‌هایی درباره تأثیر سیل اخیر، کاهش ذخایر آب در سد لطیان و شکستگی یک لوله اصلی انتقال آب، سازمان آبفا هنوز اظهار نظری در این باره نکرده است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت به وزیر خارجه آمریکا یادآور شده که هیچ توافقی با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نخواهد بود و این کشور به تمامی اقدامات برای دفاع از خود ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو گفت در تماس تلفنیش با آنتونی بلینکن که شامگاه پنجشنبه انجام شد به او هشدار داد که توافق با جمهوری اسلامی موجب توقف برنامه هسته‌ای ایران نخواهد شد و فقط به آنها اجازه خواهد داد که سیل پول را روانه سازمان‌های تروریستی تحت حمایت خود در خاورمیانه و در اطراف اسرائیل کنند. مقام‌های آمریکا هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. وزیر خارجه عربستان با اشاره به اینکه حجم تجارت بین چین و کشورهای عربی به 430 میلیارد دلار رسیده گفت چین بزرگترین شریک تجاری کشورهای عربی محسوب می شود. فیصل بن فرهان که در آغاز نشست اقتصادی چین و کشورهای عربی سخن می گفت افزود پکن و کشورهای عربی هر دو به گسترش این مشارکت و همکاری تمایل دارند. کنفرانس دو روزه نهادها و بازرگان‌های چین و کشورهای عربی روز یکشنبه در ریاض با حضور هزاران تن از بازرگانان و مقام‌های مسئول آغاز به کار کرد و انتظار می‌رود در حاشیه آن قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار منعقد شود. و چند خبر کوتاه اینکه بازنشستگان در چند شهر ایران بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان با سال روز تولد کیان پیرفلک، کودک کشته شده در ایذه، مراسم جهانی متعددی برگزار شد و رئیس مجلس تاکید کرد نماینده‌ای که موضوع خودروهای شاسی بلند را افشا کرد اجازه نطق در مجلس ندارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. علی خامنه‌ای میگوید توافق با غرب در صورت دست نخوردن به زیرساخت‌های هسته‌ای اشکالی ندارد.
این صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم فکر می‌کنم حالا مسئله داخلیش که بگذاریم، شاید واقعا داره ندای این مسئله رو میده که مذاکراتی در پشت پرده واقعا در جریان هست. باید زمینه‌سازی کرد در این رابطه که اگر توافق صورت گرفت خلاصه شوکی نیاد.
هشدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ابراهیم رئیسی در مورد ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در یک تماس تلفنی.
اساساً از الان دارن سعی میکنن پیش از این که یک توافق احتمالی و موقتی بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها برقرار شه، این خطوط رو به روشنی ترسیم کنن برای اینکه جمهوری اسلامی بدونه که نمیتونه ادامه بده به کمک کردن و ارسال تسلیحات به روسیه علیه اوکراین.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز یک شنبه در جریان دیدار با جمعی از مدیران سازمان انرژی اتمی ایران گفت در طول سالهای گذشته مدیران و مسئولان و فعالان صنعت هسته‌ای زیرساخت‌های مهمی ایجاد کردند که در توافقات مراقب باشید این زیرساخت‌ها دست نخورد. خامنه ای پیشتر در ملاقات با سفرای جمهوری اسلامی و نمایندگی های ایران در خارج از کشور گفته بود که سیاست خارجی صرفاً در دست مدیریت نظام است و روز یک شنبه گفته است اگر در زمینه ای می خواهید توافق کنید عیبی ندارد، اما زیر ساخت های هسته‌ای نباید دست بخورد. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا داشتیم از او پرسیدیم که چه برداشتی از وضعیت کنونی سیاست خارجی ایران از این اظهارات علی خامنه‌ای میتوان داشت.
فکر میکنم در این مسئله هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست که سیاست جمهوری اسلامی چه در حوزه داخلی چه در خارجی رو خود آقای خامنه‌ای میگیره، ولی ایشون یک علاقه وافری به این داره که بین خودش و اون تصمیم گیری هایی که گرفته میشه یک فاصله ای بذاره که اگر لازم شد بگه که من مسئول نبودم، سلب مسئولیت از خودشون بکنه. ما این مسئله رو به مراتب بارهای مختلف دیدیم. برای مثال آقای ظریف در صحبتی که هفته پیش در کلاب‌هاوس کردن گفتن که ما هر صورت جلسه تمام این مذاکرات اتمی رو به دفتر آقای خامنه‌ای می‌فرستید، اگر ایشون موافق نبودن ما در اون مسئله ادامه نمی‌دادیم. ولی می‌دونیم بعد از اینکه اون فایل صحبت‌های شفاهی آقای ظریف بیرون اومد، آقای خامنه‌ای به شدت ازشون انتقاد کردن، گفتن دیپلماسی التماسی به جایی نمی‌رسه و غیره و غیره. صحبت‌هایی هم که امروز کردن به نظر من با در نظر گرفتن اینکه خب این دیدار با مدیران سازمان انرژی اتمی بوده، در بهترین حالت میشه گفت دلگرمی دادن به این افراد هست. یه بخش زیادیش هم فکر میکنم برای مصرف خارجی هست و خلاصه پوز دادن، اون پوز در کردن در این رابطه که ما این توانایی ها رو داریم ولی خودمون نمیخواد که مثلا سلاح اتمی استفاده بکنیم. ولی من درکم اینه که احتمالاً آنچه داره صورت میگیره با در نظر گرفتن حرفای اخیر آقای ظریف در رابطه با اینکه سازش کردن بد نیست، این صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم فکر میکنم حالا مصرف داخلیش که بگذاریم، شاید واقعا داره ندای این مسئله رو میده که مذاکراتی در پشت پرده واقعا در جریان هست، شاید داره به جاهای حساس‌تری میرسه و باید زمین بازی کرد در این رابطه که اگر توافق صورت گرفت خلاصه شوکی نیاد. از سوی دیگه باشم به همین روال همیشگی خودشون آقای خامنه‌ای میاد و پشت قانون اقدام راهبردی مجلس که دو سال پیش مجلس 11 هم اون رو تصویب کرد سنگر میگیره و میگه که اون قانون خوبی بود و شما اون رو رعایت بکنید، خلاصه خیلی آوانس ندیم در این مذاکراتی که داریم انجام میدیم. و خب میدونیم اون قانون اقدام راهبردی هم تلاشی بود در این راستا که تحریم‌ها از ایران برداشته بشه مقابل مقابله به مثلی بود با آنچه که کنگره امریکا میکرد و فکر میکنم به هر حال جمهوری اسلامی تونسته از این حربه در این دو سال استفاده بکنه. هم میدونیم که میزان غنی‌سازی اورانیومش رو بالا برده، همین که بازرسی بازرسان آژانس رو کم کرده، امکان دستیابی اونها رو توی دوربین هایی که باید در تاسیسات اتمی باشه رو برداشته و کارهای از این قبیل. به هر حال فکر میکنم این چارچوبی هست یا سابقه ای هست که باید در نظر داشت وقتی که میخوایم صحبت های امروز آقای خامنه ای رو در رابطه با مذاکرات اتمی معنی پیدا کنیم.
آقای بروجردی، علی خامنه ای ضمن اینکه میگه توافق با غرب در صورت دست نخوردن به زیرساخت‌های هسته‌ای اشکالی نداره، اما همزمان هم میگه که بعد از 20 سال فهمیدیم در چالش هسته‌ای چه کسانی غیر قابل اعتمادند و این به گفته او دستاورد مهمیه. آنچه که مردم ایران را اکنون به فکر فرو برده اینه که 20 سال چالش هسته‌ای چه دستاوردی برای شهروندان کشور داشته؟ از دیدگاه شما چه دستاوردی داشته؟
بله، واقعا سوال بسیار خوبی است و متاسفانه پاسخ جالبی نیست. ببینید، اگر ما در نظر بگیریم که این نیروگاه اتمی بوشهر که زمان ساختش برمی‌گرده به دوران شاه، بیش از 50-60 سال این نیروگاه بوده و هنوز توانایی تهیه کردن حتی 5% مقدار الکتریسیته مورد نیاز کشور رو هم نداره، فکر میکنم این بهترین مسئله است که بفهمیم واقعا به این به کجا رسیده. چقدر چه دستاوردی داشته. آقای خامنه ای میگه که صنعت هسته‌ای کلید پیشرفت علمی کشور است که به نظر من به هیچ وجه این شکلی نیست با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد ایران و غیر قابل اعتماد خوندن. هم کسایی که شناختیم احتمالاً منظورش کشورهای غربی هست، به خصوص اروپایی ها که شاید در بسیاری موارد نقشه میانجی رو بازی کردن و یا احتمالاً در درجه دوم خود آژانس رو مد نظر داره و اینکه گاهی اطلاعاتی که احتمالاً به آژانس دادن به خارج درج پیدا کرده باشه.
آقای بروجردی، نظر شما به عنوان یک کارشناس علوم سیاسی در مورد دستیابی ایران به بمب هسته‌ای چه هست؟ آیا تصور میکنید حقیقتاً به دنبال بمب هسته‌ای است، همان گونه که علی مطهری گفته که از همون ابتدا هدفمون تولید بمب هسته‌ای بوده؟
بله، ببینید، من فکر میکنم با در نظر گرفتن مخارجی که واقعا به کشور تحمیل شده، بدون شک اینها خواست اساسیشون این است که به سلاح اتمی دست پیدا کنن. با در نظر گرفتن نگاهی که آقای خامنه‌ای و حکومت ایران دارن به مسئله امنیت ملی، فکر میکنم این هدف اساسیشون هست. اما اونها به خاطر محدودیت هایی که در حوزه بین المللی دارن، به خاطر شکنندگی اقتصاد ایران به خاطر تحریم ها، تا به حال تصمیمشون این بوده که در آستانه در باقی بمونن، از به اصطلاح از در وارد نشن. و وقتی هم که نگاه میکنیم میبینیم که دقیقا تحلیل سازمان سیا هم از ایران این هست که اینها فعلا در این مرحله از زمان تصمیم به اتمی شدن رو نگرفتن، ولی تمامی پیش‌شرط های اون رو دارن سعی میکنن انجام بدن که اگر لازم شد بتونن به سرعت اون طرف برن.
از مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا میشنیدیم. همان گونه که شنیدید، علی خامنه ای توافق با غرب رو در صورت دست نخوردن به زیرساخت‌های هسته‌ای بدون اشکال دانسته.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. بشنوید که کنفرانس سرمایه گذاری عربی چینی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در حال برگزاری است. در این کنفرانس مسائلی از جمله افزایش سرمایه گذاری های دو جانبه مطرح است. ایلیا جزایری همکارم از طریق خط تلفن همراه ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم. جزئیات این کنفرانس چه هست و در روز نخست اون چه مسائلی مطرح شد؟
بله، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، این کنفرانسی بود با حضور ده‌ها تن از شخصیت‌های عربی و چینی، کنفرانس سرمایه‌گذاری که ریاض، پایتخت عربستان سعودی، میزبانش بود. مسائلی در این کنفرانس مطرح شد، از جمله مقام‌های سعودی صحبت کردن از شراکت راهبردی میان چین و جهان عرب، اینطور که وزیر خارجه عربستان سعودی آقای فرهان به فیصل گفت این کنفرانس به منظور توسعه روابط چینی عربی برگزار شده و به دنبال این هست که چین به عنوان یک شریک راهبردی برای جهان عرب مد نظر قرار گرفته بشه. اما وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی صحبت از این کرد که چین بزرگترین کشور سرمایه گذار در جهان عرب هست و سرمایه‌ای که گذاشته در جهان عرب و حجم کارهایی که داره میکنه به 430 میلیارد دلار میرسه رقمی که تا الان هیچ کدام از کشور جهان بهش نرسیدن. همچنین صحبت کرد از اقدام ریاض برای همکاری با چین برای ایجاد یک راه ابریشم، راه ابریشمی که چین رو وصل میکنه به جهان عرب، از ریاض میگذره. و همچنین صحبت کرد از این درباره این که ریاض میتونه گذرگاهی باشه برای اینکه مرتبط کننده چین به جهان عرب باشه و برای عربستان سعودی چین یکی از کشورهای مهمی هست تا اون رو به دورنمای BC که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرده برای دورنمای توسعه عربستان سعودی برسونه.
ایلیا، توافقاتی هم انجام شد، صورت گرفت؟
بله، توافقات تجاری صورت گرفت. البته باید اینو بگم الهی که این نخستین روز کنفرانس بود. تنها در نخستین روز کنفرانس ریاض توافقاتی برای سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلار به امضا شد که 5 میلیارد دلار از این توافقات مرتبط با ساخت خودروهای الکتریکی و خودروهای برقی بود. پروژه هایی که به گفته مسئولان پروژه‌ای هست محیط زیستی و برای دور کردن جهان و منطقه از گازهای گلخانه‌ای.
و در نهایت ایلیا، آیا به مخالفت‌ها با افزایش حضور چین در منطقه هم پرداخته شد؟
وزیر نفت عربستان سعودی در صحبت‌هایی که داشت اشاره به این کرد که کشورش به دنبال توسعه روابط انرژی با چین هست و گفت چین در هر روز ده تقاضاش از انرژی در عربستان سعودی بیشتر میشه و یکی از بزرگترین خریدار نفت عربستان سعودی خواهد شد طی ماه‌ها و سال‌های آینده. به این مسئله اشاره کرد که کشورهای زیادی دارن مخالفت میکنن با این سیاست عربستان سعودی و به اینکه شراکتش با چین بزرگتر میشه و گفت عربستان سعودی اصلا اهمیتی نمیده به این درخواستها و هشدارها و مسیر خودش رو ادامه میده. الی قبلا هم در صحبتهایی که در روزهای پیش داشتیم به این مسئله اشاره کردیم که بعد از اینکه اختلافاتی پیش میاد در سالهای اخیر میان عربستان سعودی و آمریکا، خب چین از این فرصت استفاده میکنه و حضور منطقه‌اش رو توسعه میده و حتی بعد از اینکه در زمینه خرید تسلیحات عربستان سعودی از آمریکا به مشکل برخورد در سالهای پیش، دو قرارداد امضا کرده که با روسیه و یکی با چین در زمینه تسلیحاتی. خب اینها اختلافاتی هست که به وجود اومده میانه منطقه عربی ویژه منطقه حوزه خلیج فارس و غرب و این اختلاف ها البته در روزهای اخیر با شاهد حضور وزیر خارجه آمریکا در منطقه بودیم، به ویژه به خصوص عربستان سعودی که درباره این مسئله هم به بنابر گزارش ها صحبت شده بود.
ایلیا، سپاسگزارم از همراهیت. از ایلیا جزایری از رادیو فردا میشنیدیم در مورد کنفرانس سرمایه گذاری عربی چینی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، که امروز اولین روز خودش رو پشت سر میگذره.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی به او هشدار داد تا ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه را برای استفاده در جنگ علیه اوکراین فوراً متوقف کند، چرا که با ادامه ارسال پهپادهای ایرانی به مسکو برای جمهوری اسلامی عواقبی در بر خواهد داشت. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل گفتگو کرده و از او خواسته در مورد این هشدار توضیحاتی ارائه کنه.
ببینید، دلیل اصلی این که فرانسه این هشدار رو به ایران داده اینه که اومده تمرکزش رو بر روی دو بعد گذاشته از همکاری‌های بین جمهوری اسلامی و روسیه. یک بخش اشتباه استراتژیکی هست که جمهوری اسلامی مرتکب شده به نوعی خودش رو وارد این جنگ کرد. بحث دوم بحث تعامل جمهوری اسلامی با فدراسیون روسیه هست، به این معنی که به شکلی خودش رو در موقعیت ضعف قرار داده که اساساً بسیاری از تصمیماتی که حتی مربوط به کشور ایران میشه و جمهوری اسلامی در اون نقشی داره، میشه گفت الان از سمت روسیه باید تایید شن در سطح سیاست‌گذاری های کلان، در سطح سیاست‌گذاری های دفاعی، و به نوعی میشه گفت جمهوری اسلامی به کل اومده خودش رو وابسته کرده از یک سری نظرها به فدراسیون روسیه. فرانسه 100% چنین موضوعی رو درک کرده و با توجه به اینکه اولویت غرب این هست جنگ در اوکراین افزایش پیدا نکنه و با توجه به اینکه تمام تمرکز هزینه و زمانشون رو دارن روی جبهه اوکراین میذارن تا بتونن روسیه رو مهار کنن، اساسا از الان دارن سعی میکنن پیش از اینکه یک توافق احتمالی و موقتی بخواد بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها برقرار شه، این خطوط رو به روشنی ترسیم کنن برای اینکه جمهوری اسلامی بدونه که نمیتونه ادامه بده به کمک کردن و ارسال تسلیحات روسیه علیه اوکراین.
گزارش ها حاکی از اینه که در اردیبهشت خرداد روسیه با حدود 200 فروند پهپاد که به گفته مقامات اوکراینی ساخت ایران و از نوع انتحاری شاهد 136 بوده به اوکراین و از جمله کیف حمله کرده. اساساً این هشدار فرانسه چقدر میتونه روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره و آیا ما میتونیم منتظر تغییر رفتار جمهوری اسلامی در مورد دادن سلاح به روسیه باشیم؟
دلیل اینکه جمهوری اسلامی به روسیه سلاح فرستاد یک اشتباه استراتژیک بود، دو وابستگیش به روسیه بود و سه بحث نیاز مالی بود، چون به هر حال در قبال این پهپادهایی که داره برای روس‌ها ارسال میکنه یا خزینه‌ای رو دریافت میکنه یا شاید طلب‌هایی که روس‌ها از جمهوری اسلامی ممکنه داشته باشن توی این سال‌ها رو به این شکل سعی میکنه که با اونها سلاحاً برطرف کنه. اما مسئله‌ای که رخ میده و نگران کننده هست بحث افزایش این همکاری‌ها هست، از جمله این که در حال حاضر جمهوری اسلامی یک سری موشک بالستیک در اختیار داره و پس از شروع بند غروب برجام که در اکتبر 2023 رو خواهد داد، جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت اون ممانعت و اون محدودیتی که پیش از اون برای ارسال و به نوعی صادرات یک سری سلاح‌های خاص از جمله موشک‌های بالستیک داشت رو دیگه نخواهد داشت. این به این معنی هست که جمهوری اسلامی میتونه سعی کنه چه در زمینه ارسال پهپادها، چه در زمینه ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه و سایر کشورها، از جمله برای مثال به ونزوئلا، میتونه سعی کنه دوباره بیاد از این به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه، کما اینکه پیش از این از عضویتش در امپیتی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده، از برنامه هسته‌ای به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده، همچنین از گروه‌های نیابتی. به نظر میرسه در حال حاضر اولویت جمهوری اسلامی با این باشه که سعی کنه با اهرم فشاری که الان ایجاد کرده که همون ارسال سلاح به روسیه هست، دوباره بخواد بیاد از جامعه بین الملل باجگیری کنه. ببینید، از نظر قوانین حقوق بین الملل اگه از ابتدای امر جمهوری اسلامی می اومد این قضیه رو اعلام میکرد که داره سلاح میفرسته به روسیه، میتونست مشکلات بسیار بسیار عدیده‌ای رو براش ایجاد کنه که حتی از مکانیزم ماشه میتونستن یک عواقبش سنگین‌تر باشن در بعضی موارد. مسئله‌ای که هست این هستش که اول به شکل بازسازی اومدن این تحقیقات‌ها رو به عنوان گل شمعدانی معرفی کردن، بعد اومدن در رابطه با لوجستیک اماکن استفاده از این تحقیقات و جایی که اپراتورها باید مستقر می شدن اینها رو جوری تنظیم کردن که به نوعی از یک بحث تکنیکال استفاده کنن برای اینکه قانون نقض نشه. اما همچنان یک بحث باقی می مونه. کارشناسی هایی که انجام شده نشون دادن که این پهپادها ساخت جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی هم از جایی مجبور به اعتراف به این قضیه شد. برای همین عواقب ادامه فروش و فرستادن سلاح به روسیه به شکل کاملا جدی میتونه متوجه دولت مرکزی در جمهوری اسلامی بشه.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی با ابراهیم رئیسی هشدار داد تا ارسال پهپاد به روسیه را فوراً متوقف کند. از شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم نسرین افشار. عزیزان، نوبت اونه که بریم از شما بشنویم.
گفتن که پولهای ایران از عراق آزاد شده، کیش به ما میرسه؟ نه 10 میلیارد 100 میلیارد هم باشه به مردم ایران هیچی نمیرسه. حزب الله خوشحال میشه، یمنی خوشحال میشه، نمیدونم فلسطینی خوشحال میشه، هشت شعبی خوشحال میشه، به ما چه رب داره؟ از شطور گرم شطور پسر زدی که من بخوام بارم، حالا پسر باشه دختر باشه، حالا آزاد بشه ما بدبخش هستیم، آزاد نشه ما دو تلخان هستیم، ما زدیش خواه شدیم بدبخش شدیم تو دنیا، هر جا میرین میگین شما تروریستی.
سیستم امنیتی جمهوری اسلامی داره به هر دری میزنه که شاید بتونه عادی سازی کنه، اوضاع آروم بشه. بعدن رهبرشون رفته روی منبر، فقط داره رجز میخونه، حریف میطلبه. آخه یکی نیست بگه دقیقاً فاز تو چیه؟ دنبال شر میگردی؟ میخوای جنگ باشه؟ اوضاع به هم ریخته باشه، ملت به جون هم بیفتن؟ دقیقاً دنبال چی میگردی تو آقای خامنه ای؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
همچنین 21-13 رو هم میتونین امتحان کنین. هر دو فعال هستن. در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری تا از مدال نقره نماینده ایران در شطرنج قهرمانی آسیا و آخرین تغییرات در هیئت مدیره باشگاه های استقلال و پرسپولیس از او بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. فردیا دانشور به مدال نقره رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا رسید. دانشور در آخرین روز از این مسابقات مقابل استاد بزرگ شطرنج هند به تساوی رسید و با 6.5 امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت و مدال نقره را برگردن آویخت. 4 نفر اول مردان و 2 نفر اول زنان در رقابت‌های قهرمانی آسیا جواز حضور در جام جهانی را کسب می‌کنند. بدین ترتیب مبینا طباطبایی، میترا اصغرزاده، پرهام مقصودلو، امین طباطبایی و پوریا دارینی موفق شدند سهمیه حضور در جام جهانی را به دست بیاورند. تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در تورنمنت کافا تهران رو به مقصد قرقیزستان ترک کرد. احمد نوراللهی، علی قلی‌زاده و شجاع خلیل‌زاده 3 بازیکنی هستند که به دلیل مصدومیت تیم ملی رو در این تورنمنت همراهی نمی‌کنند. شاگردان امیر قلعه‌نویی در اولین بازی از این تورنمنت روز سه‌شنبه 26 خرداد ماه به مصاف افغانستان میرن و جمعه مقابل قرقیزستان قرار می‌گیرن. تیم ملی ایران در صورت پیروزی در این دو بازی و صعود به فینال روز 30 خرداد با یکی از تیم‌های ازبکستان یا عمان دیدار می‌کنه. اما مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، پیش از سفر به قرقیزستان با اشاره به سطح پایین تورنمنت کافا گفته این بازی‌ها هیچ کمکی به تیم ملی نمی‌کنه.
بازی کافا هم خب همونجوری که شما مستظرید باید شرکت می‌کردیم. به نظر من فکر نمی کنم کمک خاصی به ما کنه، ولی خب باید شرکت کنیم و این چیزیه که باید انجام بشه دیگه. خب یه تورنمنتی گذاشتن، ما هم موظفیم شرکت کنیم.
جلسات مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس امروز برگزار شد و نفرات جدیدی به ترکیب هیئت مدیره سرخابی‌ها اضافه شدند. با اعلام وزارت ورزش و اقتصاد و دارایی، علیرضا خانی، مهدی حیدرزاده به همراه حجت کریمی اعضای جدید هیئت مدیره استقلال خواهند بود. دو عضو دیگه هیئت مدیره این باشگاه هم به زودی معرفی میشن. همچنین عضویت پرویز مظلومی، محمد مؤمنی و مهدی افضلی در هیئت مدیره آبی پوشان هم به پایان رسید. اما در طرف دیگه باشگاه پرسپولیس کمترین تغییرات رو در هیئت مدیره داشت. با تصمیم وزارت ورزش و اقتصاد و دارایی، رضا درویش، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، با حفظ سمت از ترکیب هیئت مدیره خارج و پیمان حدادی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره این باشگاه معرفی شد. بدین ترتیب پیمان حدادی، حسین خبیری، حسین شهریاری، محمد دلبری و مجید پوراحمدی اعضای هیئت مدیره پرسپولیس رو تشکیل میدن و رضا درویش همچنان به عنوان مدیر عامل سرخپوشان فعالیت میکنه. سازمان لیگ فوتبال ایران ابلاغیه سازمان بازرسی کل رو درباره اجرای قانون سقف بودجه به باشگاه‌های لیگ برتری ابلاغ کرد. بر اساس این قانون تیم‌های اول تا چهارم جدول میتونن تا سقف 300 میلیارد تومان و سایر تیم‌های لیگ برتری باید 250 میلیارد تومان هزینه کنن. باشگاه استقلال با انتشار بیانیه اعلام کرد طی روزهای آینده رومان لوپز، سرمربی اسپانیایی، برای انجام مذاکرات وارد ایران خواهد شد. لوپز پیشتر هدایت تیم‌های ملی اسپانیا، عربستان، عمان و رئال مادرید را بر عهده داشته. باشگاه استقلال همچنین تأکید کرده 2 مربی خارجی دیگه هم در لیست نامزدهای هدایت آبی پوشان قرار دارند که به زودی وارد ایران خواهند شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب عزیزان، مجله شامگاهی رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه، اما بیاین با هم دیگه یه صحبتی بکنیم در مورد اینکه مبادا یه وقت بگین من حرف برای گفتن دارم اما باور کنین نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. خب صد البته که صداتون به هر جایی که بخواید میرسه، به میلیون ها شنونده رادیو فردا دست کم میرسه. شماره واتساپ ما رایگان، میتونید باهاش در تماس باشید. 20420 725 970 3 تا 0 دیگه. 2420 725 970 3 تا 0 دیگه. و اگر مایلید که فقط با دستگاه تلفن معمولی تماس بگیرید 2042 02 21 12 21 12 و 13 شب و روز در اختیارتونه. پویا پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.